بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بهترین درودها و سلامها اثار شهدای بزرگوار و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی. موعد ما یک شنبه شب هست و به تاریخ 23 فروردین ماه 1405 شمسی و امروز در خدمت شما هستیم از شهر کریمه اهل بیت علیهم السلام و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با برنامه اهریمن شکن. خب انشالله به حول قوه الهی ما یک شنبه ها و سه شنبه ها همین ساعت یعنی 18 به وقت ایران عزیز اسلامی در خدمت شما خواهیم بود به صورت زنده و مستقیم و ارتباط ما هم برقرار خواهد بود، هم ارتباط تلفن ما. شما بینندگان عزیز میتونید از طریق تلفن با ما ارتباط برقرار کنید و همچنین پخش زنده ما در پیام رسانه ایتا هم الحمدلله رب العالمین فعال شده، یعنی بینندگان عزیزی که در پیام رسانه ایتا هستند از اون طریق هم میتونن با ما ارتباط بگیرن و از طریق ادمین شبکه و کانال شبکه برای ما پیام های خودشون رو ارسال بفرمایند. خب ما امشب در خدمت کارشناس ارجمند جناب دکتر سید محمد حسینی هستیم مانند همیشه و همچنین مهمان ویژه هم داریم، جناب آقای علی عبدی که از کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه و به صورت خاص رژیم صهیونیستی هستند و انشالله با ایشون هم همراه خواهیم بود و در مورد موضوعات روز که قاعدتا موضوعات مذاکره هست به صورت خاص و ویژه صحبت خواهیم کرد. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت آقای حسینی، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و انشاءالله که همه شما عزیزان و مؤمنین در هر کجای این گیتی هستید، در این کره خاکی هستید، زیر سایه توجهات سرورمون آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید و روز به روز شاهد غلبه جبهه حق بر جبهه باطل باشیم و انشاءالله شاهد زوال و نابودی ظلم و آن دستگاه استکباری باشیم که در طول تاریخ انبیاء الهی و ائمه اطهار علیهم السلام با او درگیر بودند و الان هم داریم ادامهش رو میبینیم. یک عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای علی عبدی عزیز که انشاءالله در خدمت این بزرگوار و عزیز هستیم، از فرمایشاتشون هم استفاده خواهیم کرد.
ما ارتباطمون برقرار هست، شما مقدمه ای دارید برای ابتدای برنامه یا اینکه ما با آقای عبدی شروع کنیم؟
من فکر می‌کنم بابت اینکه جناب آقای علی عبدی عزیز از کارشناسان ارشد این حوزه محسوب میشن و ما از ایشون یاد میگیریم، فرمایشات ایشون رو بشنویم، بعد حالا نکاتی اگر به ذهن حقیر هم بود در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، پس اگر ارتباط ما برقرار هست خدمت جناب آقای علی عبدی کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما و همه عزیزان این برنامه عرض سلام و ادب دارم و انشاءالله که امید داریم در نهایت به زودی زود با توجهات حضرت ولی عصر ارواح ناصدا ملت ایران و همچنین شیعیان آقا امیرالمومنین در این منطقه هرچه زودتر در واقع شاهد پیروزی رو در آغوش بگیرن و انشاءالله با یک پیروزی قاطع این نبرد حق علیه باطل انشاءالله خاتمه پیدا بکنه.
انشاءالله رب العالمین. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از اینکه وقت گذاشتید و همراهی کردید برای ما رو و انشاءالله که فعال نیک میگیریم و انشالله که استمرار داشته باشه حضور حضرت عالی. خب به عنوان سوال اول و برای اینکه وارد بحث بشیم، خب مذاکرات برگزار شد و تقریبا نتیجه مذاکرات فعلا مشخص شده است که ثمره ای نداره. حالا شما اگر میخواید یک مقدمه ای بفرمید برای قبل مذاکرات، اینکه این روند چگونه بوده و اینکه این نتیجه که فعلا حاصل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دو تا نکته حائز اهمیت درباره مذاکره، یک اینکه مذاکره بر اساس نیاز شدید و ذاتی استکبار جهانی و از جانب اونها در اصل مطالبه شد یا در واقع خواسته شد و یک نیاز فوری بود، به این معنا که دو اتفاق مهم افتاد. نخست در عرصه میدان علارغم این که دشمن توانسته بود به هر جهت ضرباتی رو به ما وارد بکنه، شهدایی رو از ما گرفتند و در واقع خساراتی هم به ما تحمیل کردند، چه در عرصه میدان چه در شهرها و با زدن مراکزی از بخشای نظامی و بخشای اقتصادی و صنعتی و زیرساختها. اما علارغم همه اینها و علارغم تمام تحرکات تاکتیکی که دشمن داشت که به زعم خودش در عرصه تاکتیک موفق بود، اما من حیث المجموع جمع این دستاوردهای تاکتیکی برای دشمن در نهایت منتج به هیچ دستاورد راهبردی نشد. و از همه اینها مهمتر این که به جهت جنگ و با جنگی که دشمن بر ما تحمیل کرد که به تعبیر رهبر معظم انقلاب حضرت آقا مشتبه خامنه‌ای که به درستی فرمودن که این جنگ این دفاع مقدس سوم هست، دشمن عملا خودش مسبب این شد که ما به یک مطالبه و خواسته تقریبا 40 ساله خودمون که کنترل بر اعمال کنترل بر تنگ هرمز برسیم و عملا تونستیم این رو هم محقق کنیم. و این ماجرا باعث شد که توازن در میدان و توازن در نبرد به سود ما رقم بخوره و ایران به یک امتیاز بزرگ راهبردی دست پیدا بکنه. خب تنگه هرمز یکی از چند گلوگاه مهم ژئوپلیتیکی کره زمین هست، مثل باب المندب، تنگه جبل الطارق و کانال سوئز، کانال پاناما. خب اینا تنگه هایی هستن که عملا کریدورهای دریایی رو کنترل میکنن و یکی از مراکز اصلی تجارت دریایی و ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک عالم رو شکل میده. خب ما خیلی سال بود و خیلی وقت بود که دنبال این بودیم که از حق ذاتی خودمون صیانت بکنیم و هر جهت بخش عمده تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ما قرار داره و ما متاسفانه نتونسته بودیم از این حقمون استفاده و بهره ببریم. مثلا مصر که عملا بعد از 1956 با اعلام رسمی جمال عبدالناصر و ملی کردن کانال سوئز عملا تونست حق خودش رو بر کانال سوئز اعمال بکنه و یک درآمد اقتصادی قابل توجهی رو از اونجا احصا بکنه. ما رو از این حقمون محروم کردن به هر جنگ. این جنگ به تعبیر عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، دشمن میخواست به ما یک جنگ و یک شکست رو تحمیل بکنه، اما ناخواسته با مکر الهی نه تنها محقق نشد نیت شوم دشمن، بلکه عملا یکی از بزرگترین امتیازات ژئوپلیتیکی و راهبردی بعد از انقلاب رو دو دستی به ما تقدیم کردن و ما هم داریم به خوبی از اون استفاده میکنیم. خب این ماجرا عملا فشار مضاعفی رو در وضعیت جنگی بر اقتصاد انرژی دنیا وارد آورد و خب چون اقتصاد یک زنجیره پیوسته است و حوزه‌های مختلف اقتصاد رو هم اثر میذاره، عملا اقتصاد سیاسی جهانی رو از خودش متأثر کرد و بازارهای مالی رو از خودش متأثر کرد و به صورت دومینووار اثر خودش رو وضع کرد. این هم در واقع آثار جهانی داشت، هم آثار داخلی در خود آمریکا با افزایش قیمت نفت و کم شدن تردد نفت که شاید تنگ هرمز، عملا هم قیمت نفت افزایش پیدا کرد، هم فرآورده‌های نفتی به خصوص بنزین. و این توی کشورهای اروپایی و آمریکا اثرش خیلی سریع و مستقیم ظاهر میشه. و چون جنگ ترامپ علیه ما علارغم اون ضربات تاکتیکی خدمت شما گفتم نه تنها به هیچ دستاورد راهبردی منجر نشد، بلکه باعث شد که عملا ایران بتواند با امتیاز تنگه هرمز کنترل بخشی از افکار عمومی داخلی در آمریکا و غرب رو در اختیار بگیره و با فشار دادن این عملا پایگاه اجتماعی و پایگاه رأی ترامپ رو در آمریکا بتونه دستکاری بکنه.
بله.
شما میبینید که ضرب العجل ترامپ هم از همین باب بود، اومد یه ضرب العجل مشخص کرد که اگر ما تن ندهیم به اون ضرب العجل بیاد وزیر ساختای ما رو آماج حملات خودش قرار بدید. خب البته با اشاره آمریکا رژیم صهیونیستی هم ورود کرد، از یکی دو روز قبل شروع کرد به زدن بعضی از زیر ساختای ما و عامل اصلیش ماجرای تنگ هرمز و در نهایت بحث مذاکره رو مطرح کرد که با بیانیه دبیرخانه شوام اینطور معلوم شد که با پیام‌های رد و بدل شده قرار شد یک آتش بس موقتی باشد که بتونیم مذاکره بکنیم بر سر جنگ. اما از همون ابتدا قبل از خود آتش بس و حین آتش بس، حین مذاکرات و با برهم خوردن مذاکرات، کاملا مشخص شد که تنها عاملی که باعث شد آمریکا اعلام آتش بس و مذاکره بکنه مسئله تنگ هرمزه و نه هیچ مسئله دیگه، و فقط میخواست این امتیاز رو از ما بگیره. موضع آقای بی جی ونس، مصاحبه که بعد از شکست مذاکرات داشت، امروز خیلی روشن و شفاف این رو فریاد زد و این مطالبه رو از هیئت ایرانی داشتن. و جالبی ماجرا این پررویی و این وقاحت و این گستاخی طرف آمریکاییه که در عین اینکه در دنیا همه معترفن که الان دست برتر از آن ایرانه و دست پایین از آن آمریکاست.
بله.
با همه اینها از سر اون خوی استکباری و خوی اهریمنی و شیطانیش اینجا حتی حاضر نیست حداقل امتیاز رو برای ایران قائل بشه. حتی اونش دو شرط که آقای قالیباف گذاشته بودن، بحث آتش بس در لبنان و آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران، خب اونها رو که اصلا محقق نکردن و بعد با پررویی و وقاحت در حین مذاکرات به یک بار مسئله تنگ هرمز مطرح کردن و بدون که بخواد امتیازی به ایران بدن، در واقع از موضع بالا به ایران میگفتن باید تنگ هرمز آزاد بشه. خب این اتفاق نیفتاد الحمدلله. خب هیئت ایرانی خیلی خوب مذاکره کرد، قاطع مذاکره کرد و به طرف آمریکایی فهمود که دوره دیکته کردن و از موضع بالا برخورد کردن و اون مدلی که متاسفانه تجربه تلخش هنوز در کام ملت ایرانه، منظورم پرونده برجام بدفرجام هست، خب فکر میکردن به گمانشون فکر میکردن دوباره میتونن همون الگو رو پیاده بکنن که خب الحمدلله شکست کنن. و شما اولین اثرش رو در توییت سراسر جنون‌آمیز و هذیان‌گویانه ترامپ دیدید که امروز اعلام کرده که من به نیروی دریایی آمریکا اعلام کردم که تمام کشتی‌های ایرانی رو مورد بازرسی قرار بدن و هر کشتی که از هرمز عبور می‌کنه و به ایران غرامت داده یا عوارض داده رو ما بازخواست می‌کنیم. خب اهلا و سهلا، برید بازخواست بکنید، ما پولمون رو می‌گیریم، حالا شما می‌خواید بازخواست بکنید می‌خواید نکنید، به خودتون مربوطه و به اون کشور هیچ ربطی به ما نداره. اما اگر هم بخوان که کشتی‌های ایرانی رو محاصره دریایی انجام بدن و کشتی ایرانی، خب اهلا و سهلا، اگه تا الان غیر از این بوده بعد از اینم شما دست به کشتی‌های ایران بزنید تا ببینید با شما چه معامله‌ای صورت میگیره. لذا الان خدمت شما اینه که دشمن در یک انسدادی، در یک بنبستی، در یک وضعیت استیصال مطلقی قرار گرفته که رسما ترامپ کارش به جنون و هذیان کشیده و اثر استیصال مطلق و دیوانگی دیگه هرچی بر زبانش میاد داره میگه. اون از حتاکیایی که فحاشیایی که میکرد و توهینایی که کرده بود، این هم از
بله.
این جز استیصال و جز تنها ماندن ترامپ چیز دیگری نیست. ترامپ عملا تنها ماند، اروپا تنها گذاشتش، ناتو تنها گذاشتش، البته در خفای کمکایی میکنن در این تردیدی نیست.
بله.
اما هم ناتو و هم اروپا و هم متحدین آمریکا از بیان علنی و آشکار حمایت از ترامپ همشون سر باز زدن، چون میدونن مسئله تنگ هرمز مسئله اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورشونه، مسئله انرژی کشورشونه و شوخی نداره. اگر بخوان اینجا کوچکترین همراهی بکنن خب باید تاوانشو بدن، که یکی از کمترینش اینه که دیگه اجازه تردد کشتیاشون رو پیدا نمیکنن، اجازه دریافت نفت و سوخت پیدا نمیکنن، خب بعد میشینن همه اینا رو حساب کتاب بکنن.
بله.
لاجرم یه وضعیتی آقای ترامپ گرفتار شده، تمام متحدینش تنهاش گذاشتن، حداقل به صورت علنی و رسمی حمایت جدی نداره، خودش و مونده با نتانیاهو ملعون و این چند تا کشور حاشیه خلیج فارس، عربستان و امارات و بحرین و قطر و کویت و اینها، که خب سرجم هم که اونا کاری ازشون بر نمیاد دیگه، تو همین جنگ عیارشون مشخص شد و ایران الحمدلله یک حال اساسی هم به اینا داد و نشون داد که معلوم شد که قول معروف تو خلیج فارس کتنه کیه.
درست.
از این جهت خدمت شما عرض میکنم ماجرای مذاکره آتش بس و مذاکره اولا و به ذات نیاز جدی و اساسی و بنیادی طرف آمریکایی و طرف دشمن بود. ما هم برای اینکه به هر جهت ببینیم دشمن میخواد چی کار بکنه و چی بگه، با عدم اطمینان مطلق و اینکه هیچ در واقع اطمینانی به این طرف نبود و صرفا برای اینکه خب این توقف در عینی که میتونه برای دشمن مفید باشه از این جهت که نفسی چاق بکنه و تجدید قوایی بکنه، برای ما میتونه آورده داشته باشه، همون حالت برای ما میتونه اتفاق بیفته، یعنی ما هم یه تجدید قوایی بکنیم یه نفسی چاق بکنیم.
بله.
حالا اگر بتونیم و انشالله این اتفاق هم بیفته که بتونیم حالا از مبادی بعضی کشورها اقلامی که ضروریه، حالا چه اقلام نظامی و چه اقلام غیر نظامی که ضروریه رو بتونیم بیاریم و استفاده بکنیم.
درسته.
و در این حال تنگه همچنان بسته است، برگ برنده در اختیار ایرانه و آمریکا اگر میتوانست با قدرت نظامی و زور تا الان این کارو کرده بود، اگر شما میبینید که نکرده و در این حال از ابزار دیپلماسی داره استفاده میکنه، بدانید که اثر ناچاری.
بله.
و البته باید حواسمون باشه و من گمان میکنم که الحمدلله هم مسئولین هم هیئت مذاکره کننده کاملا متوجه معنا بود که دشمن به مذاکره نه به عنوان یک میز دیپلماسی که بتواند امتیازی بگیرد و بدهد نگاه نمی کرده و نمی کنه. دشمن سعی میکنه از دیپلماسی و مذاکره به عنوان ابزار فریب ما و ایجاد غفلت در ما و زدن ضربه و خنجر از پشت استفاده بکنه.
بله، به عنوان یک تاکتیک
تا الان موفق نبوده به لطف الهی و توجهات حضرت
الحمدلله. خب. آیه عبدی عزیز، استاد عبدی، من حالا تا اینجایی که متوجه شدم، پس شما میفرمایید که ما برگ برنده اقتصادی در دست ماست، یکی از اون اهرم هایی است که ما داریم ازش استفاده میکنیم و در دست ما هم باقی مانده است. حالا در مورد اینکه آیا برگ برنده نظامی هم داریم یا خیر و سناریوهای آینده و محتمل چیست، این رو هم با شما گفتگو خواهیم کرد، امیدوارم که با ما همراه باشید. اونتا یک مقدار باید دکتر حسین قلب بفرمایید.
آقای عبدی عزیز داشتم. آقای عبدی، ما درگیری ناتو به پشتیبانی آمریکا با روسیه رو دیدیم. توی اون اتفاقاتی که افتاد به خصوص اوایل جنگ، خب یک تحریم‌هایی وضع شد بر علیه روسیه که عملاً انتقال انرژی از روسیه کنترل بشه. قضیه انفجار خط نورد استریم بود که عملاً دیگه راه ارتباطی رو خود قطع می‌کنه حداقل با آلمان از طریق اون انفجار. ولی توی ایران انگار دقیقا برعکس شد، یعنی توی جنگ با روسیه که اونها تصور میکردند قوی تر از ایران باید ظاهر بشه، اونها به دنبال مهار انتشار انرژی از روسیه بودند با بحث تحریم، با خرابکاریه که انجام دادن. ولی در مورد ایران الان انقدر مدلشون متفاوت شده که میگن آقا خود شما بیایید از زیرساختتون استفاده بکنید، نفت رو بفروشید، بخشی از تحریم نفتی در مورد نفت سیار روی دریا رو هم برمی‌داریم، ولی اجازه بدید بقیه‌ای که ما می‌خوایم هم از خلیج فارس تردد بکنه.
بلد.
شما هم برداشتون همچین چیزیه، و اینکه اگر اینطوریه تا الان استفاده نکردن از این فرصت اسراف واقعا نبود برای کشور ما؟
چرا، حتما اینطور بود. ببینید واقعیتش اینه که ببینید انقلاب اسلامی، فرهنگی که حاکم کرد در وادی ام، این فرهنگ و این تفکر و این روحیه برخواسته از شخصیت بی‌نظیر تاریخ تشیع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که ایشون همیشه در برابر تواقیت عالم و در واقع ارباب ظلم، چه محمد رضای پهلوی بود و سلطنت، چه آمریکا و رژیم صهیونیستی و آل سعود، همیشه موضع تهاجمی و موضع طلبکارانه داشتن. امام مطلقا در رفتار خودشون و گفتار خودشون مطلقا هیچ وقت ما ندیدیم، چه قبل از پیروزی انقلاب در دوره 15 ساله نهضتشون، چه بعد از انقلاب که در قامت زعیم و ولی فقیه جامعه قرار گرفتن، هیچ وقت در برابر تواقیت و فرائنه از موضع ضعف صحبت نکردن، رفتارم نکردن، همیشه موضعشون تهاجمی از موضع قدرت و بالا بود که این در واقع سنت و سیره نبوی و سیره علوی بوده دیگه. ایشون هم فرزند شایسته همون مکتب. لذا حضرت امام شهید ما امام سید علی خامنه ای رحمت الله علیه هم چون شاگردی همین امام رو کرده بودن، ایشون هم دقیقا همون خط رو 36 سال زعامت خودشون جلو بودن. منتها متاسفانه ما اسیر و گرفتار یک جریانی در کشور بودیم که از ابتدای انقلاب بود در بدنه انقلاب، و این جریان متاسفانه بعد از رحلت حضرت امام و یه دوره فترتی تا رهبری و زعامت امام شهید ما یک قوامی پیدا بکنه، یک نضجی بگیره، یه خب یه فرصتی رو میطلبید. به حجت ایشون یه امامی بودن که در سن 50 سالگی به ولایت فقیه رسیدن، فاصله سنی داشتن با حضرت امام، و خب مردم حضرت امام رو دیده بودن و امام یک قواره‌ای رو برای مردم تعریف کرده بود. خود حضرت آقا رحمت الله علیه هم هیچ وقت چنین ادعایی نداشت و همیشه اینقدر تواضع و فروتنی داشتن که همیشه یک سعی می‌کردن یک فاصله بین خودشون و امام تعریف بکنن. یکی از عظمت‌های شخصیت امام سید علی خامنه‌ای عزیز ما که این روحیه رو ما در امام سید مجتبی خامنه‌ای هم می‌بینیم این هستش که این البته جزو نشانه‌های ائمه صالح هست، یعنی امام صالح جامعه یکی از خصلت‌ها و نشانه‌هاش همینه که الان خدمتتون عرض می‌کنم، و اون هم اینه که حضرت امام سید علی خامنه‌ای برخلاف تمام انقلاب‌های که در اقصا نقاط دنیا اتفاق افتاد که یک رهبر بنیانگذار داشت و بعد از اون رهبر بنیانگذار حالا رهبر دوم یا رهبران دیگری آمدن، و همیشه در این انقلاب‌ها شما می‌بینید که هر رهبری بعد از رهبر بنیانگذار اومد، اولین کاری که کرد عملاً چهره و شخصیت رهبر بنیانگذار رو شکست تا بتونه خودش اقتدار خودش رو یا اون شخصیت خودش رو یا جایگاه خودش رو پیدا بکنه. مثلا استالین بعد از لنین، سادات بعد از جمال عبدالناصر، مثلا دنگ شیاپنگ بعد از ماو، خیلی از انقلاب‌ها شما این رو می‌بینید. ولی در سنت و سیره ائمه هدی علیهم السلام و در واقع سیره ائمه معصومین و صلحا همیشه اینطور بوده که امامی که بعد از امام دیگری میآید همیشه سعی می‌کنه زیر سایه امام قبلی باشد و سعی نکنه برای خودش شأنی بتراشد، مثل امام حسن مجتبی علیه السلام که بعد از امیرالمومنین وقتی اومدن عملا خودشون رو در سایه امیرالمومنین همیشه تعریف کردن، یا حضرت سید الشهدا علیه السلام در دوره 10 ساله رهبریشون از زمان شهادت امام حسن مجتبی تا قیام عاشورا عملا همیشه خودشون رو در سایه حضرت مجتبی علیه السلام تعریف کردن و هیچ وقت جوری رفتار نمی‌کردن که اون چهره خدایی نکرده بهش خدشه‌ای وارد بشه، شکسته بشه، که برای خودش شأن جدیدی تراشیده بشه. از بزرگواری ها و عظمت های شخصیتی امام شهید ما یکی همین بود که شما دیدید علارغم این که میتوانست فرصت های تاریخی در اختیار ایشون بود که از زیر سایه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیرون بیاد و برای خودش شأنی بتراشد، یک شأن جدیدی تعریف بکند در عرض حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون مصرترین و پیگیرترین شخص بودند در برگزاری سالگرد رحلت حضرت امام، و اون تقدس و اون تشخص و اون احترام و اعتباری که ایشون برای حضرت امام داشتن نگه داشته بودن و تعریف میکردن، عملا کسی دیگر شما بعد از حضرت امام نمیبینید. در اون نسل انقلاب کسی دیگه به پای ایشون نمیرسید که اینقدر با عزت و احترام و تکریم از حضرت امام یاد بکنید. لذا این شخصیت، هر دو شخصیت بزرگوار یعنی امامین انقلاب، همیشه از موضع قدرت و اقتدار و تکبر، این دستور قرآن مجید و این سیره نبوی و علوی که از موضع تکبر باید با تواقیف برخورد کرد. خب این بود. اما متاسفانه یه جریانی که بعد از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه اومد و پا گرفت، خصوص در دوره سازندگی و بعد در دوره اصلاحات، دوره آقای خاتمی، عملا شروع کردن یک شکافی رو در درون حاکمیت ایجاد کردن و بعد با انگ زدن به این معنا که تفکر حضرت امام رو، چون نمی توانستن مستقیم به تعبیر حالا خودمونی بخوایم بگیم، چون ارتر، چون شجاعت خمینی زدایی به شکل علنی رو نداشتن، اومدن خمینی زدایی رو به شکل غیر مستقیم و در لفافه شروع کردن. لذا شما میبینید که اومدن انگ زدن به تفکر انقلابی با انواع اقسام حیله های جنگ روانی. گفتن که انگ زدن، گفتن تفکر افراطی، تندرو، عرضم به خدمت شما ماجراجویی، این القاب و عناوینی که به خصوص در دوره 8 ساله دولت بنفش آقای روحانی اگر یادتون باشه، از این انواع اقسام انگ ها و تهمت ها می زدن دیگه، تحت عنوان اینا ماجراجویی می کنن، جنگ طلبن، خشونت طلبن، افراطی ان، تندرو ان و قص علی هاذا. خب این جریان هیچ وقت اجازه نداد که تفکر انقلابی مبسوطیت بیاد و اعمال قدرت بکنه. من جمله مثلا شما همون ماجرای تاریخی معروف که در جلسه شورای عالی دفاع با حضور حضرت امام وقتی بهشون عرضه شد که آمریکایی‌ها میخوان وارد خلیج فارس بشن چه بکنیم، که امام فرموده بود اگر من باشم میزنم، که آقایون استنکاف کردن و آمریکایی‌ها اومدن ناوگان پنجمشون رو آوردن، سالهای بعد سنتکام رو آوردن، همینجوری تو منطقه مثل اختاپوس ریشه دواندن، پایگاه پشت پایگاه زدن و بعد ما بعد 40 سال وقتی با اینا وارد جنگ شدیم، چنین با چنین هزینه هنگفتی مجبور شدیم که پایگاه های اینها رو در منطقه ببریم زیر ضرب، در صورتی که اگر همون زمان به فرمان حضرت امام عمل شده بود و اصلا ما اجازه نمیدادیم اینا بیان تو منطقه که پاگیر بشن و بعد مثل اختاپوس ریشه بدوانن، دیگه نیازی هم نبود تو این جنگ این همه به ملت هزینه تحمیل بشه برای کنترل بر تنگه هرمز و زدن پایگاه آمریکایی در منطقه.
خب جناب استاد عبدی، اون سالها سالهای جنگ بود دیگه، درسته؟
بله، برای خلوش سال 66 که آمریکایی‌ها به طور جدی دارن وارد خلیج فارس میشن.
خب شاید دلیل تصمیم گیرندگان و فرماندهان ما این بود که مثلا ما الان در حال جنگ مثلا با طرف عراقی هستیم و توان این مقابله
رو نداریم. هم به هر جهت آمریکا اون موقع قبوحتی داشت بیشتر از الان، ترس ایجاد میکرد. و خب مثلا ما توانمندی‌های نظامی امروزمون هم نداشتیم. ما همه اینا به یه معنا بهانه بود. یعنی اگر عزیزان به فرمان امام جامعه و ولی امر جامعه که در حقیقت نائب الامام زمان علیه السلام هم بود عمل میکردن، خداوند خودش برکاتش رو و نصرتش رو حتما میفرستاد و بالاخره نمیذاشت حرف اون امام مرحوم حضرت امام خمینی که نائب الامام زمان هم بود عملا زمین بمونه، ولی خب آقایون نکردن این کار. و بعد هم خب در دوره زعامت امام شهید عملا اون جریان در واقع انقدر دوره به دوره سعی کرد که قدرت خودش رو بالا ببره که در برهایی که حتی ما تهدید کردیم به بستن هرمز، هیچ وقت اون جریان اجازه نداد که ما این اقدام رو عملی بکنیم. اما خب به هر جهت به قول قدیمی ها ماهی را خود عذاب بگیری تازه است.
بله،
به هر جهت ما تو این جنگ تونستیم این کار رو بکنیم، الان داریم نفعش رو میبریم. یعنی تازه داریم میفهمیم چقدر این مسئله میتونست باعث تقویت قدرت ملی و منطقه‌ای ما بشه. خب متاسفانه اون جریانی که حالا بحث نفوذ و بحث خیانت هم درش دخیله، در تمام این دوره ها مانع از این اتفاق شده.
بله، نکته‌ای داری حسینی؟
نه، فقط اینو میخوام عرض بکنم که انگار ما بر اساس اون چشم انداز 1404 که در نظر گرفته شده بود صرفا با اتکا بر ابزارهای سنتی خودمون نمیتونستیم اون مسیر رو طی بکنیم و خداوند انگار در پایان این سال 1404 به خاطر توجه به زحماتی که دلسوزان در کشور کشیدن و خنجرهایی که از پشت میخوردن در داخل کشور، در پایان سال 1404 تنگی هرمز رو مثل یک جزیره اقتصادی، امنیتی، سیاسی، نظامی، ژئوپلیتیک برای ما بالا آورد و در مقابل چشم ما قرار داد. تا زمانی که سال 404 تمام نشده است، یک دست برتر عظیمی از ایران هویدا بشه و معلوم بشه و ما ببینیم و بفهمیم که میتونیم.
بله.
و نه تنها میتونیم که باید از این ابزارها استفاده بکنیم. یک بعد ظاهرا مسئله اینه، ترس طرف مقابل فقط از تنگی هرمز نیست، درسته موزلش الان اینه.
خب.
اما وقتی که ایران متوجه شد از یک موقعیتش که مشروع قانونیه میتونه استفاده بکنه و استفاده میکنه و حفظ میکنه این استفاده رو، میره سراغ بقیه منابع، میره سراغ بقیه اضلاع قدرت کشور ایران و از اونها وقتی بخواد استفاده بکنه، یکیشو استفاده کرده، اینطوری ابرقدرت نظامی دنیا درش مونده، همین یه دونه رو نمیتونه ازش الان تو همین الان در اساس رصدی که انجام شده دو تا ناو پاکستانی اومدن و برگشتن، اجازه عبور از تنگی هرمز بهشون داده نشد برای اینکه پاکستان بخواد میزبان ما باشه برای مذاکرات. این پیام خیلی پیام مهمیه، ما وابسته به شما نیستیم و چشم انتظاری نیستیم شما میزبان مذاکرات ما بخواید باشید که بگیم حالا نه یک امتیاز ویژه برای پاکستان قائل، نه دو تاشون برگردونده جمهوریستان اختیار ناو پاکستانی بوده برگردونده هر دو تاشو. این قدرت نمایی ما که شیرین آمده به کام مردم در وسط این تلخی‌ها، این قدرت نمایی مشروع ما و قانونی ما شیرین به دهان مردم آمده. همون مسئله ایست که در سال‌های گذشته دلسوزان در موردش بارها تذکر می‌دادن. برخی از دلسوزانی بودن که بابت این تذکرها چه بسا طرد شدن، کنار گذاشته شدن.
بله.
ولی الان دیگه واقعیت عیانه و حالا که اتفاق محقق شده، برخی اومدن وایسادن توی صف اینکه آقا ما هم از قبل مثلا نسبت به این مسئله اشاره داشتیم، ایرادی نداره. ولی اگر یک کارشناسی مثل جناب آقای عبدی عزیز رو به جلو مسائل رو تحلیل کرد، رو به جلو موضوعات رو دید، باید برای ایشان بهای بیشتری قائل بشیم، نه اینکه بخوایم یه طوری برخورد بکنیم که نه ما همون طبق ساختار سنتی و روش‌های مرسوم قبلی خودمون آروم آروم می‌خوایم مسیر کشور رو پیش ببریم. بعد به دیدگاه نواندیشان درست، نواندیشی هم از وقتا انقدرش سوء استفاده شده که بعد وقتی می‌خوایم تذکر بدیم، نوع اندیشی یعنی درست اندیشیدن، دقیق اندیشیدن، اسلامی اندیشیدن، انقلابی اندیشیدن. به اینا انشالله از این بعد توجه بیشتری بشه. ما همینطور که مقام معظم رهبری فرمانده خرمشهر را در پیش داریم، تنگی هرمزها در پیش داریم و این تازه شروع یه مسئله است. انشالله دومینووار از بقیه اضلاع قدرت خودمون که بالقوه داریم ولی بالفعل نشده بودیم به صورت کامل، انشالله بتونیم استفاده بکنیم.
خب حالا من به عنوان میزبان سعی میکنم که حداقل سوالاتی که ممکنه در ذهن بینندگان عزیز بعضاً پیش بیاد یا حالا بعضی شبهات رو مطرح کنیم. خب این استفاده بیش از اندازه از این برگ برنده احتمال نداره که نظام بین المللی رو علیه ما کاری کنه که اقدامی انجام بده آیه عبدی؟
ببینید اولا ما وقتی شما یه حق قانونی دارید دیگه اونجا بحث افراط و تفریط موضوعیت نداره، حق قانونی شما، تازه حق قانونی مقفولی بوده که حالا به هر دلیلی درست یا غلط تا الان اعمال نشده، الان بهانش که در واقع شرایطش مهیا شده حالا شما دارید ازش استفاده میکنید. این حق قانونیه، خیلی از کشورها الان تو دنیا دارن از این حق بهره میبرن، نقاط مختلف دنیا دارن از این حق بهره میبرن، استفادهشون رو میبرن، ما هم یکی از همون ها هستیم. اگر برای بقیه مشروعه برای ما هم باید مشروع باشه، اگر نامشروعه برای ما هم باید مشروع. اما بحث بعدی اینه که اگر قرار بود که این اتفاق بیفته تا الان باید میافتاد. بهترین فرصت این ماجرا همین جنگ بود. اگر قرار بود بسیجی علیه ما صورت بگیره و به خاطر بهره‌مندی ما از این ماجرا به ما ضربه‌ای وارد بشه یا در واقع ما رو بخوان آسیب بزنن، بهترین فرصتش همین دوره ای بود که آقای ترامپ التماس میکرد به اروپا، به متحدینش در شرق دور، در اقصانقاط دنیا که بیان کمکش بکنن و در واقع نجاتش بدن. وقتی در شرایط جنگ این اتفاق نیفتاد، به طریق اولا بعید میدونم که در دوره پس از جنگ هم این اتفاق بیفته. برای دنیا به راحت تره که به آمریکا فشار بیارن که آمریکا آخر شیطون پیاده بشه تا اینکه بخوان از ابزار نظامی علیه ما استفاده بکنن.
بله،
چون خودش مخاطرات بیشتری داره. و بعد ایران الان فقط مسئلهش تنگه هرمز نیست، فشار بیش از اندازه به ایران باعث فعالسازی برگ دوم یعنی تنگه باب المندب میشه. این چالش رو هم برای نظام سلطه، هم برای غرب، هم برای دنیا بیشتر میکنه. برای اینکه اتفاقا رو به اون ماجرا نره، الان مشکل ما نیستیم، مسئله اینه، مشکل ما نیستیم. ما اتفاقا مسئله اینه که ما مشکلی با تردد کشورها نداریم. ما بحثمون اینه که ما با کسانی که متخاصم ما هم، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهایی که تو منطقه دارن کمک میکنن و هم پیمانان آمریکا تو این جنگ مشکل داریم، ولی با بقیه دنیا هیچ مشکلی نداریم. شما هندو دیدید دیگه، هند اجازه تردد داده شد و داره میره. خیلی دیگر از کشورها دارن میان، بالاخره اون عوارضی رو میدن، دارن میرن و میان. ما با نه با اونا مشکل داریم، نه اونا با ما مشکل دارن.
بله،
حق قانونیمون رو داریم اعمال میکنیم، اونا هم با پرداخت عوارض مشکلی ندارن، عوارضشون رو میدن میرن. ما مشکلمون با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدین این دو تو این جنگه. اونا باید تاوانش رو پس بدن. دنیا وقتی ببینه که ما این تفکیک رو داریم اعمال میکنیم، اونا میتونن از این حق بهره مند بشن، ولی دشمنان ما نمیتونن از این حق بهره مند بشن. دنیا مشکلی با این ماجرا قطعا نداره. نهایت میان عوارضشون رو میدن، بهره اقتصادیشون رو از تنگه هرمز میبرن. ما هم دنبال آزار و اذیت نیستیم که، خدایی نکرده مشکل روحی روانی و عقده نداریم که بخوایم
بله
کسی رو اذیت بکنیم. یک اهرم فشاری بوده، ازش استفاده نکردیم، فراموشش کرده بودیم به یه نحوی. اینو الان تازه فهمیدیم. از این اهرم فشار داریم به درستی علیه دشمنمون استفاده میکنیم. یه ذره دشمن رو فشار دادیم، شما نتیجهش رو به دیوانه شدن و هزیانگویی ترامپ به راحتی دارید میبینید. افسار پاره کرده دیگه، رسما افسار پاره کرده. گر لیچای دهنش میاد میگه و کف بر دهان شده.
بله،
دنیا هم داره میبینه حق با ماست. ما هم هیچ زورگویی نمیکنیم. 40 روز مملکت ما رو کوبیدن، زیرساختای ما رو زدن، کلی از مردم بیگناه ما رو، زنان و کودکان ما رو، 168 دانش آموز میناب ما رو به اون وضع فجیع به شهادت رسوندن، رهبر ما رو مظلومانه به شهادت رسوندن. و در این حال نیروهای ما، نیروهای دفاعی ما با صلابت، با اقتدار، با استحکام لازم پاسخ دادن. دنیا هم داره اینو میبینه. و از همه مهمتر اینه که ببینید تمام کارشناسان ارشد روابط بین الملل و ارشد امنیت بین الملل، یه آدمایی در تراز آقای مرشایمر که دیگه کسی در سلامت علمی و عقلی این آدم ها تردیدی نداره، قبل از این جنگ با آمریکایی‌ها هشدار دادن، حین جنگ با آمریکایی‌ها هشدار دادن، توی ماجرای آتش بس و مذاکره هم دوباره هشدار دادن، بازم دارن هشدار میدن. از روز اول هم اینا حق رو به ایران دادن.
بله،
همه در واقع اذعان داشتن، اجماع داشتن حق با ایرانه، آمریکا متجاوزه. و قبل از این ماجرا با آمریکا هشدار دادن که فکر نکنید ایران لقمه راحتیه و به راحتی از گلوی شما پایین میره. درگیر شدن با ایران ممکنه شما رو به ورطه‌ای بکشاند، به یه دالان تاریکی بکشاند، نه راه نجاتی پیدا بکنید در اون، نه بتونید خودتون رو نجات بدید. و نکنید این کارو. خب گوش نکردن متاسفانه. و انذارم داده شده بود، اخطارم داده بودن، هشدارم داده بودن. این پیشبینی رو هم داشتن امسال آقای مرشایمر، این پیشبینی رو داشتن که بالاخره ایران به سمت اهرام فشار تنگ هرمز خواهد رفت و این اثرات نامطلوب روی اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان میذاره.
بله،
علی رغم همه اینا به خاطر اون خوی استکباری و زورگو و قلدرشون اومدن و این کارو کردن و خود تاوانش هم تا الان داره.
بسیار ممنونم جناب استاد عبدی. حالا من چون تماس های بینندگان رو هم داریم و فرصت چندانی هم نداریم، برای اینکه نمیشه تماس ها رو همزمان وارد کنیم فکر میکنم، به عنوان سوال پایانی و مختصر حالا بفرمایید که سناریوهای آینده، محتمل آینده چیه؟ آیا ما برگ برنده های غیر از این اهرام تنگی هرمز رو داریم؟ میتونیم استفاده کنیم؟ خب بالاخره این دو هفته هم تموم میشه، چه اتفاقی بعد از این دو هفته ممکنه بیفته؟
ببینید قاعدتا جمهوری اسلامی برای سناریوهایی که دشمن تدارک دیده خودش رو آماده کرده، درش تردیدی نیست. دشمن میخواد بیاد دوباره جنگ رو ادامه بده، خب ما چهل خورده‌ای رو جنگیدیم، برای بعد از این هم خودمون رو آماده کردیم و تاب‌آوری خودمون رو هم نشون دادیم. به هر جهت کسی در دنیا تا الان جرأت نکرده با آمریکا وارد جنگ مستقیم نظامی بشه و بتونه خودش رو حفظ بکنه به یک معنا. ما این کار رو کردیم الحمدلله، یعنی منظورم این که از جهت تاب‌آوری اون ترس و هیمنه رو شکستیم، کما اینکه کارشناسان بین الملل این رو هم گفتن که آمریکا یعنی ترامپ با این حماقت خودش عملا باعث شد که هیمنه آمریکا شکسته بشه و هزینه درگیر شدن با آمریکا در دنیا به شدت کاهش پیدا بکنه.
بله،
این البته برای آینده آمریکا خیلی ترسناک و خطرناکه، چون باعث میشه که در حقیقت آمریکا که نگرانی اصلیش چین بود، این اژدهای خفته دار بشه و برای آمریکا ممکنه عواقب بسیار تلخ و خطرناکی رو به همراه بیاره. آمریکایی‌ها بالاخره این رو متوجهن. بعد شما اینو در نظر بگیرید، ببینید شرایط برای آمریکا برای ماه‌های آینده شرایط مطلوبی نیست. یک جهتش برگزاری جام جهانی در آمریکا است که تقریبا کمتر از دو ماه بهش وقت داره، یک ماه و نیم تقریبا تاش زمان فرصت داره. ماجرای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا است، بحث انتخابات کنگره است که این اثر مستقیم میتونه بذاره و باعث میشه که اگر یک تغییر جدی نکنه ترامپ، باعث میشه که عملا جمهوری خواب رقابت رو ببازن و دست برتر پیدا کردن دموکرات در کنگره و سنا، پس استیضاح ترامپ و عدم در واقع شایستگیش برای ادامه ریاست جمهوری رو میتونه در دستور کار قرار بده و کار رو برای ترامپ خیلی سخت بود. مسئله بازار جهانی و اقتصاد جهانی هم هست و مسئله ذخایر راهبردی تسلیحات آمریکایی هم هست. بلکه تسلیحات آمریکایی، تسلیحات آمریکا نامحدود نیست. یه ذخایری داره آمریکا، بخش اونده این ذخایر راهبردی که برای جنگی مثلا در قد و قوار چین تدارک دیده شده. اگر آمریکا بخواد این رو اینجا هزینه میکنه، بلافاصله چین بخواد از این فرصت استفاده میکنه و درگیری با تایوان شروع کنه، آمریکا اونجا دچار چالش اساسی میشه. یعنی دارم به شما میگم یه مخاطرات جدی پیش پای آمریکا هست که نمیتونه با دست باز به سناریوهای تهاجمی خیلی سنگین فکر بکنه.
بله.
به خصوص که ایران خود بالاخره یه تاب‌آوری 40 خورده روزه نشون داده که این میتونه استمرار پیدا کنه. استمرار 40 روز دیگهش آمریکا رو در ورطه هم جام جهانی هم انتخابات میان دوره کنگره و اینا میندازه. از اون برم رژیم صهیونیستی هم به هر جهت تا چند ماه دیگه انتخابات داخلی داره، کنست هم. اینا باعث میشه که لازم رژیم صهیونیستی یه بحثش جداست، ولی میخوام بگم ترامپ دستش بسته، اونقدر دستش باز نیست. باید یه مسئله دیگه هم که حالا بعد نیست اینجا اشاره بکنم، شخصیت خود ترامپ.
بله.
ترامپ اصلا آدم راهبردی و دوراندیش و بلند مدتی نیست، به شدت شخصیت عجول، کوتاه‌بین و کوتاه مدتی داره و میخواد در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودش رو به پیروزی برسونه.
ابن الوقت
اینه که به نظر من میرسه در نهایت با این بازی که ایران داره جلو میبره که عملا اجازه نداد اینا گام اول مذاکرات خیلی راحت دید بشن، مجبور میشن در نهایت بیان و امتیاز بدن و نتونن، فکر میکنم با اون تصور بچگانه خودشون که مثلا از موضع قدرت و سوگویی و اینا مثلا امتیاز رو بگیره. به نظر من در نهایت مجبور میشن که بیان پای میز مذاکره با دادن امتیاز به یه نتیجه برسن که از این وضعیت بحرانی نجات میده.
بله، در حقیقت یه صبر راهبردی رو در پیش گرفته جمهوری اسلامی
بله.
ایران.
بله، ایران با صبر راهبردی داره کار رو جلو میبره. به قول معروف میگن با عقل گرم دل سرد شما باید به
قلب گرم.
بله،
شهید ابو مهدی المهندس، عبارت شهید ابو مهدی المهندس، عقل سرد و قلب گرم.
بله، حالا اشتباه از من
خواهش می‌کنم.
منظور اینه که به هر جهت شما باید با حفظ خونسردی،
با تأنی،
بله، آرام، با آرامش کامل، با اعتماد به نفس بالا،
بله،
بدون که هیجان زده بشی، احساسات زده بشی و جوگیر بشی، باید خیلی نرم. این شرایطی که الان ترامپ کاملا عکس اینه دیگه.
دقیقاً.
حتی کی میکنه، توهین میکنه، حرف درشت میزنه، تهدیدهای آنچنانی میکنه، ولی تای ماجرا همینه که هست الان دیگه، میدان اینجوریه.
بله. بسیار ممنون و متشکرم. بله،
بفرمایید. بپرسم از محسن جناب آقای عبدی. آقای عبدی، واقعا شما هم همین احساس رو دارید که ایران الان با ایران قبل از شروع جنگ رمضان خیلی متفاوته در همه ابعاد؟
بله، قطعا همینطوره. یه نشانه بزرگش به نظر من خیابانه. شما امروز در خیابان با پدیده‌های مواجه میشید که تا روز جنگ باورتون نمیشد همچین پدیده‌ای رو پرچم به دست، پیشانی بند بسته، کف میدان در دفاع از انقلاب و کشور ببینید
و مستمر
زنانی رو با چهره هایی میبینید که عاشقانه تصویر امام شهید و امام حی رو در دست گرفتن و دارن پرچم میچرخوندن. مثلا باور نمیکردیم ما، به خصوص بعد از اون ماجرای تلخ و دلگیر دیماه گذشته، سال گذشته، باور نمیکرد کسی که یه اتفاق اینجوری، یه تحول، قول معروف تحول انفسی اینجوری مشاهدش بشیم، ولی الحمدلله این اتفاق افتاد. البته من بخش عمده ای از این ماجرا رو برکت خون امام شهید ما، امام مظلوم ما،
بله،
که در اوج مظلومیت و ترور شخصیت با رشادت تمام، با اون صلابت و با اون رشادت به شهادت رسیدم و خون تمام این پاکانی که شهدایی که ما دادیم، چه از شهدای 168 دانش آموز مینابی بگیرید تا خیلی از شهدایی که امروز پزشکی قانونی اعلام کرده که خیلی از بخش عمده از شهدای ما جسدی ازشون باقی نمونده به خاطر استفاده دشمن از سلاح‌های عجیب غریب، سلاح‌های ناشناخته‌ای که عملاً چیزی از پیکر باقی نگذاشته و از روی دی ان ای اینا شناسایی شده. این اوج مظلومیت ملت ایرانه که خدا به برکت این مظلومیت و این پاکی، این نفوس مطهر، نفوس پاک، جانهای مطهری که انقدر طهارت نفس و جان داشتن که خدا به برکت اینا، شما میبینید دلها تکان خورده، نفسها تکان خورده. ما بخشی از این تحول انفسی رو داریم شبها در خیابانها میبینیم، در خیابانها و میادی،
و مردم مبعوث شدن واقعا.
بله، مردم مبعوث شدن و این روح شهادت و روح صلابت و روح سلحشوری که در ما کشته بودن، این جریان ملعون نفوس، جریان واداده، جریانی که تسلیم رو هم در رسانه، هم در دانشگاه، هم در مجلات روشنفکری تئوریزه کردن تو دو دهه گذشته، خود تحقیری رو پمپاژ کردن در جامعه و مغزهای زنگ زده‌ای که تفکرات استعماری و نظریه‌های استعماری و گفتمان استعماری رو در جامعه ترویج کردن و ذهن‌ها رو استعمار زده کردن، مردم رو تحقیر کردن، تاریخ ما رو تحقیر کردن، انقلاب ما رو تحقیر کردن و بستری رو آماده کرده بودن که هر کسی در واقع یه جور رقابت گذاشته بودن در اینکه کی بیشتر امتیاز میتونه بده به دشمن که دشمن رو راضی تر بکنه. و این ورق برگشت الحمدلله با این اتفاقاتی که تو جنگ رقم خورد. تمام مهندسی که تو دو دهه گذشته صورت گرفته بود و سرمایه گذاری که شده بود به یمن الهی، این عملا تو این 40 روز دفاع مقدس برهم خورد.
الحمدلله رب العالمین. بسیار ممنون و متشکریم جناب استاد علی عبدی، کارشناس مسائل منطقه‌ای. از ابتدای برنامه با ما همراه بودید و متاسفانه ما دیگر فرصت چندانی نداریم و انشالله ببینیم اگر بتوانیم در خدمت بینندگان عزیز باشیم. شما صحبتی دارید؟
نه خیر، من ممنونم از جناب آقای علی عبدی عزیز و بزرگوار که مشارکت داشتن در این برنامه و از مطالبشون هم استفاده کردیم، مطالب راسخ محکم و روی همون سیر و منشی که از ایشون میشناختیم و الحمدلله که ما تونستیم یه ابزاری باشیم که به گوش مخاطبینمون برسه. ان شاءالله در آینده باز ازشون استفاده خواهیم کرد.
ان شاءالله موفق و معید باشید جناب استاد عبدی عزیز و بزرگوار. خدا نگهدار شما. فی امان الله. خب بینندگان عزیز، چند دقیقه رو فرصت داریم تا پایان برنامه.
چند تا مثل تماس داریم الان.
تماس رو چون دوستان فکر می‌کنم اگر تماس رو بتونن وصل کنن سریع تماس رو بگیرن.
خب من چند تا نکته رو عرض بکنم به ذهنم
برسه.
ببینید یک نکته این است که طرف مقابل، یعنی به صورت خاص و ویژه خود آمریکا و باز به صورت ویژه‌تر خود شخص ترامپ، عکس العمل‌هایی رو در مورد بحث تنگی هرمز نشون داد که اتفاقا این باعث شد که حساسیت ما روی تنگی هرمز بیشتر بشه.
ما تازه فهمیدیم آقا تنگی هرمز چیه.
هر چی که ماهی دست گذاشتیم تنگی هرمز بیشتر داره داد میزنه،
بیشتر دردش اومد.
شاید اگر اینطوری رفتار کنیم که نمیگم تنگی هرمز رو باز می‌کردیم، ولی شاید حداقل تعداد تردد از این یه مقداری بیشتر می‌بود.
ما اینقدر صفر نمی‌گرفتیم.
آره، این ازش باید عبرت گرفت، درس گرفت. وقتی که هر کشوری یه سری نقاط ضعف داره، یه سری نقاط قوت داره. وقتی که نسبت به ما هم اتفاقاتی افتاد، ما نباید با نوع عکس العمل نشون دادن در داخل
دقیقاً
باعث بشیم دشمن بفهمه که روی نقطه دست گذاشته که این ممکنه نقطه ضعف ما باشه، چون بدتر میکنه.
سیگنال ضعف بفرستی شما.
بله، این بعد ازش عبرت گرفت. این نکته. نکته بعدی روسیه که دیگه جزء قطب‌های قدرت نظامی جهان حداقل بوده، الان هم روش حساب باز میکنن. وقتی که ناتو وارد جنگ با روسیه شد، هم منظورم جنگ اوکراینه که دیگه الان کاملا ناتوه، و آمریکا هم در این مسئله موضعش واضح و مشخص بود، به خصوص دوره ریاست جمهوری قبلیه قبل بایدن. از این ترامپ
بایدن بله،
اون موقع اومدن رفتن سر تحریم کردن انرژی روسیه.
درست.
اومدن حتی خط لوله گازی که به آلمان و مناطق دیگه میرسید اون تحت اونها نورد استریم که هنوزم پرونده‌اش بازه رو منفجر کردن. بحث در موردش زیاده، اما حداقل موضوع اینه که آمریکا باخبر بوده بنا اسم خط لوله انرژی روسیه منفجر بشه. در مورد ایران به خاطر نوع ورود و مواجهه ایران با جبهه مقابل متفاوت شد. اونجا دنبال این بودن که روسیه رو تحریم بکنن، وضع تحریم متعدد برش گذاشته بشه، منکوب بشه. اینجا تحریما از قبل بر جمهوری اسلامی بود. الان دنبال اینا میگن که ایران داره جاهای دیگر رو عملا تحریم میکنه، طرف مقابلش رو تحریم میکنه. کاری که ما کردیم در این جنگ توی همین چند روز اولش، این روز سوم دیگه ما تنگه رو کلا بستیم، گفتیم نظم و سر و سامون بدیم چه خبر اینجا. توی 4-5 روز اول کاری که ما در تنگه هرمز کردیم، روسیه با اون اسم بزرگش نتونست انجام بده و انجام نداد. یک مواقعی میدونم عزیزانی که مسائلی رو در مورد بحث حالا یه سری کوریخانه‌های سیاسی که اتفاق افتاد یا نقل و انتقالات انرژی رخ داد و دارن در مورد حجمش میگم، هیچ کدومش شبیه به بحث قضیه تنگه هرمز نبود و میتونیم بگیم که ما با یک جرأتی آمدیم یک سری کمبودهای نظامی خودمون رو جبران کردیم و قاطعیت ما در این ماجرا و در این موضوع جبران کننده آن چیزی بود که در صحنه میدان و نظامی شاید کم داشتیم به نسبت مجموع طرف مقابل. در ظاهر اون رو داشتیم جبران بکنیم. تنگه هم بسته، پاکستانی هم الان اومدن رد شدن دوتا ناوشون، گفتیم برگردید. یه مدارم تند انگار گفتن حالا برگردید. در مورد ناوهای آمریکایی هم که دیروز صحبتشو کردیم، پرس تیوی تصاویر رو منتشر کرد،
بله نشون دادن امروز داشت.
اینا من فکر میکنم که حالا اون چیزی که به جمع‌بندی رسیدم از صحبت و گزارش‌های مختلف، اینا اومدن توی تنگه دور دادن رفتن. یعنی از بیرون تنگه انگار اومدن، اگر اومده باشن حالا از بیرون تنگه سمت شرقی آمدن، ولی برگشتن دوباره رفتن. ولی گفتن ما رفتیم تنگه خاک بر سر اون ابرقدرتی که تمام افتخارش الان در همین سطحه، تنگه که باز نشد. نکته بعدی هم اینه که آقا شکست، بحث شکست طرف مقابل در این نبرد و جنگ فقط بحث ما نیست. بله مخالفم داره توی حرف، ولی یک کسی مثل تاکر کارلسون، این مبلغ ترامپ بوده، یک شخصیت رسانه‌ای و تحلیلگری که برای ترامپ شب و روز نمیشناخت، توی تبلیغاتش تصریح کرد، گفت در مسئله راهبردی ترامپ شکست خورد. ببینید اونا دارن تفکیک میکنن، ما اونی که
تصریح
آره تفکیک میکنه، اونی که رفته نشسته پای نمیدونم گلمراد شبکه ایران اینترنشنال، فکر میکنه تحلیل سیاسی بلده، خب اون رو بذارین کنار، اون شخصیتی که داره اونجا براشون تحلیل میده رو، حتی بین شکست نظامی و شکست راهبردی فرقه. ممکنه یه شکست نظامی بله. بخوره ولی پیروز راهبردی بشه. تاکر کارلسون داره این مسئله رو باز میکنه تو برنامه خودش، میگه تو ولو اینکه شکست نظامی هم داده باشی که اونو ما خودمون جدا بشیم بردازیم، در راهبرد شکست خوردی. مثل اینی که تو پنجره همسایه‌تو شکوندی ولی کوچه رو بست بر تو. حالا من پنجرهشو هی بگم من پنجرهشو شکوندم. ترامپ مثل کودک، مثل یه بچه که اسباب بازی کسی دیگر رو بخواد بزنه بشکنه در همون ابعاد کودکی خودش مدام بخواد به رخ بکشه، داره میاد میگه که من کشتی‌ها اینها رو زدم، کشتی رو زدم. خب باشه، تنگه بسته است یا بازه؟
و اون اومده بود که منزلت رو تصرف کنه، کل این منزل و دارایی تو رو تصرف کنه و نتونست، در همین حد باقی بود، دم در هم حتی نتونست وارد بشه. پشت
شیشه همسایه رو تونستی بشکنی، بعد در مقابل همسایه کوچه رو بر تو بسته، بعد تو بیا بگی ببینید من شیشه رو شکستم،
من این کارو کردم.
تو اصلا نمیتونی دیگه بری و بیای از اینجا، برو باز کن اونجا رو. بعد تحریمی که میخواد آمریکا میخواد وضع کنه، محاصره که وضع کنه، میگه من میخوام روی تنگه هرمز یک محاصره دیگه بزنم. خب بازم تنگه باز نمیشه. کمک میکنی به من؟
ممنونم آقای دکتر حسینی، چون فرصت زیادی هم نداریم ولی تماس های زیادی هم داشتیم. حالا ما متاسفانه نمیتونیم همین تماس ها رو بگیریم. فقط آقای مظفری از مشهد فعلا پشت خط هستن، در حد یک تماس رو بتونیم وارد کنیم. سلام، شبتون بخیر، وقتتون بخیر، بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. سریع بفرمایید. بله بله، صداتون میاد، فقط به سرعت شما وقت ندید.
می‌خواستم این سوال بپرسم، با توجه به اینکه تو مذاکرات بین کشورمون و آمریکا شکست یعنی برقرار نشده، آیا احتمال حمله مجدد رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به میهن عزیزمون هست یا نه احتمال حملهش؟
نه تنها الان که برگشتن تیمای مذاکره کننده، در حال مذاکره هم چون سابقه اینها همین رو نشون میده احتمال حمله وجود داشته. بله الان هم وجود داره. اونی که احتمال آغاز مجدد حملات از سمت اونهاست، اون چیزی که یقینی پاسخ دادن قاطعانه جمهوری اسلامی.
بعد استاد ببخشید یه مسئله دیگه می‌خواستم بگم. الان شبکه افق برنامه قرارگاه استادی به نام آقای دکتر خوشش گفتن که اصلا قبل جنگ فرمودن، گفتن من پیش بینی می‌کنم که اصلا جنگی نمیشه. بعدش یا مثلا چند وقت پیش هم گفتن جنگ مثلا تا قبل عید تموم میشه. اگه این حمله مثلا شروع پیدا کنه، حمله‌ای که دوبار مجدد رژیم صهیونیستی آمریکای جنایتکار، تا کی ادامه داره؟
ببینید واقعیتش اینه که من خیلی صریح به خاطر اینکه با همون مشکل کارشناسی که شما اشاره فرمودیدش مواجه نشم، باید بگم نمیدانم، چون اینا تحلیله. تحلیل ممکنه ابعاد پنهانی داشته باشه، تحلیلگر اشرافی به اون نداشته باشه، تصمیم‌گیری پنهانی یا تغییراتی در میدان حاصل بشه. اما اگر طبیعتاً نبردی دوباره بخواد آغاز بشه، تحلیلی عرض می‌کنم خدمتتون که کوتاه مدت به معنی چند روز احتمالاً نخواهد بود، چون اگر بنا بود اونها به اهدافشون تو چند روز برسن، توی همون 38 روز 40 روزه میرسیدن. و نکته بعدی هم اینه که جمهوری اسلامی هم داره با یه صبر زیبایی میجنگه توی این جنگ، هیجانی و احساساتی نمیجنگه. این عوامل رو کنار هم که میبینیم، احتمالاً یه مقداری باز نمیشه به معنی جنگ کوتاه مدتی نسبت بهش نگاه بکنیم. احتمالاً روزهای متعددی رو شامل خواهد شد، ولی باز بستگی به اتفاقات داخل همون میدان و اهداف از شروع مجدد جنگ.
اصلا یه تا دیگه داشتم، بعد دیگه مزاحمتون نمیشم. می‌خواستم بدونم آیا این چیزی که ترامپ اومدش گفتش من عقب نشینی می‌کنم برای همین مذاکرات اسلام آباد، ممکنه یک تله بوده باشه برای اینکه خودشونو تقویت کنن؟
حالا اینکه بخوام خودشون تله برای تقویت خودشون می‌خوایم یه مسئله رو در نظر بگیریم، باید ببینیم چه تغییراتی میتونن ایجاد بکنن. آیا مثلا پایگاهشون دیگه نمیخوره که میخوره؟ آیا مثلا ناوی که میخواستن بیارن یک تجهیزات جدیدی دریافت میکنه که آسیب قبلی رو متحمل نخواد بشه یا نه؟ یه مقداری این بعید نیست، اما توی تحلیل نمیتونه خیلی دقیق باشه، چون آمریکا به خاطر وسعت و گستردگی پایگاهی که داشته و خطوط ارتباط هوایی که همچنان برقرار بوده، بعیده بخوایم بگیم برای این خواست این کار رو بکنه. ولی اون چیزی که یقین داریم اینه که به خاطر فشار همین آتش بس رو گفت و جاهای مختلفی هم که بروز دادن این مسئله رو، آمریکا داشته مرتب به واسطه پیام میداده به ایران بگو بیا مذاکره. و احتمالاً این مسئله همون دو سه روز آخره، یعنی روز مثلا 35 جنگ نبوده، از روز مثلا 20 جنگ اونا شروع کردن تاکید کردن، نشون به اون نشون که ایران پیش شرط گذاشته بوده برای این مسئله، به نوعی پیش شرط براش گذاشته بوده، یعنی طرف مقابل اومده این رو گفته که پیش شرط گذاشته برای بحث مذاکراتش.
ممنون و متشکریم آقای مظفری از مشهد مقدس، التماس دعا و بسیار عذرخواهیم از بینندگان عزیز، چون خب بالاخره مهمانی ویژه داشتیم امشب به صورت تلفنی و نتونستیم تماس‌های اونها رو برقرار کنیم و فکر می‌کنم فرصتی هم باقی نمونده. عزیزانم به من اشاره کنن آیا فرصتی داریم به پایان برنامه یا برنامه رو بله چون اعلام میکنن برنامه
ان شاءالله قسمت‌های بعد بتونیم این بزرگواران اولویت بدیم، چون فکر می‌کنم بیشتر از نیم ساعتی که منتظر بودن ولی فرصت نشد.
بله متاسفانه و ممنون و متشکرم آقای دکتر سلیمان حسینی و عذرخواهانه که شما هم فرصت چندانی نداشتید امروز و اولویت رو دادیم به مهمان تلفنی و ان شاءالله باز هم اگر بتوانیم مهمانان دیگری رو در خدمتشون خواهیم داشت. پس موعد بعدی ما انشالله سه‌شنبه ساعت 18 به وقت ایران عزیز و اسلامی. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.